Şüphelere susup mişem, şüphelere susup mişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Söz olmasın. Samavara ot salmışam, samavara ot salmışam. İstikana geç salmışam, yarın gelip tehgalmışam. Yarın gelip tehgalmışam, yarın gidip tehgalmışam. Nezizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı.
دستگاه فرستنده رادیو تبریز از سیستم RCA آمریکاست که موتور آن 75 اسب بخار نیرو داشته. برای مردم آذربایجان جالب این مسئله را. دومین رادیو ایران در تبریز بوده. قدرت روی آنتن آن 7 کیلووات و نیم است. این دستگاه غیر از مخارج حمل و نقل قریب به 70 هزار دلار ارزش دارد. خواننده‌اش هم خیلی معروف بودند. یکی از اینا مصطفی پایان بود، من میشناختمش. خیلی خواننده معروفی بود. و یه نکته براتون میگم، صدای عرض شود آقای مصطفی پایان تو باکو طرفدار داشت. تمام این کشورهای همسایه ما صدای مصطفی پایان رو دوست داشتن. ما یه خواننده کرد داشتیم در رادیو سنندج به نام آقای حسن زیرک، عاشق این بودن. حسن زیرک وقتی از رادیو مهاباد یا رادیو سنندج در سالهای بعد صداش پخش میشد، در عراق، در ترکیه، در سوریه مردم پای رادیو سنندج می نشستن. اینا رمز و رموز تبلیغاتیه. یا یکی از عللی که ما میتونیم مردم رو جلب کنیم موسیقی محلی ماست، موسیقی قومی ماست، موسیقی کردی ایران، موسیقی ترکی ایران. اینا خواننده ها مردم دوست داشتن.
Thank you.
خودم یه شب مهمان سردار محمد سعید جاف بودم، ملا مصطفی بارزانی هم مهمان بود، در خیابان ایتالیا دیدم موسیقی رادیو مهاباد دارن گوش میدن. موسیقی اصلا زیرک، نواراش همینطور، اون موقع به صورت صفحه بود داشتن پخش میکردن. اینا لیول ها و روش ها و اون فوتوفن رادیو داریه، باید کاری کرد که مردم رادیو خودمونو دوست داشته باشن و گوش بدن. خب هر چقدر حضور انورتون، رادیو تبریز بس 120 نفر کارمند داشته که امروز فقط 27 نفر از آنان در رادیو کار میکنن. 25 نوازنده و خواننده هیئت نوازندگان رادیو تبریز رو تشکیل میده: خانم لطفی، خانم اعتماد، خانم راضی مسلمی، پوران اردوان 13 ساله بوده و همینطور جوانترین خواننده رادیو تبریز به شمار میرود. در شهرت در تبریز، در باکو، در قفقاز اینا شهرت داشتن، صدا اینا رو گوش میدادن. هرچند که خانم لطفی از گویندگان ورزیده رادیو تبریز به شمار می رود. آقای ایرانی که سرپرست رادیو تبریز را دارد، این مال سال 1928، از تاریخ 22 آذر وارد این شهر شده، برنامه رادیو را شخصا تنظیم نموده، اکنون غالبا سمت گویندگی رادیو را به عهده دارد. هرچند که کارکنان فعال رادیو تبریز پس از فراری شدن پیشوری نگذاشتن رادیو تبریز تعطیل شود. آقای مهندس فلسفانی، مهندس دخیلی، سرحددار احمدزاده، گنجویان، اینا کسایی بودن که رادیو تبریز رو زنده نگه داشتن، چون اونا میخواستن منفجرش کنن. وقتی داشتن میرفتن میخواستن رادیو تبریز رو منفجر کنن. ببینید چقدر جالبه برای گویندگان ما، برای کارکنان رادیو تبریز، چون رادیو تبریز تأسیسش دیماه 1325، از قدیمی ترین رادیوهای ایرانه. در زمان دموکرات‌ها هیئت ارکستری تشکیل شده بود که تمام با لباس‌های مخصوص به نواختن و نمایش دادن آهنگ‌ها و پیس‌های محلی اشتغال داشتند. عده آنها 40 نفر است و قرار است به زودی به تهران بیایند. فعلا رادیو تبریز تحت نظر ارتش اداره می شود، ولی قرار است به زودی به وسیله وزارت کار و تبلیغات اداره شود. حدود 1327-28 همه شب از ساعت 5 بعد از ظهر برنامه رادیو تبریز آغاز می شود. اخبارم به زبان فرانسه، روسی، انگلیسی، عربی پخش می گردد. به وسیله دو بانوی عرشبت تبریزی به زبان ترکی هم عرشبت که ترجمه میشه. برنامه خیلی خوبی بود رادیو تبریز. من یادم میاد وقتی میرفتیم آذربایجان، مردم همه این رادیو رو گوش میدادن، اصلا مجالی برای رادیوهای بیگانه نبود، برای که برنامهاش جالب بود. الانم تا اونجایی که من دیدم برنامهاش تعدادش به زبان فارسیه، تعدادی به زبان ترکیه و همینطور تلویزیونش خیلی در مردم آذربایجان میرن صحبت میکنن به زبان محلی. باقی ماجرا بماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما.
Özüm kimi figarlıdır uca dağlarım, hüsnüne bir yaraşıdır yaşıl bağlarım. İzilen bir başlanıdır güzel çağlarım. Kurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Ana doğma vetenim sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Ana doğma vetenim sen Azerbaycanım. E
el bilir ki tükenmeyen servetim vardır. Sinen üstte ah pambıklı kent varla vardır. Naların göy Kazer'de katar katardır. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım.
روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
سبزینه
به نام خالق یکتا. سلام می‌کنیم به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشین و لحظه‌های پرباری هم پیش روی شما باشه. با برنامه سبزینه همراه شماییم. در برنامه سبزینه از اهمیت صنعت کشاورزی و راه‌های بهبود تولید محصول در کشورمون میگیم. از علاقه‌مندان به موضوع کشاورزی دعوت میکنیم با ما همراه باشن. رشد سریع علم و پیشرفت فناوری‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر خودش قرار داده. در حال حاضر به خاطر وجود منابع طبیعی محدود و شکل‌گیری بحران‌های زیست محیطی ضرورت داره که بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به موضوع برداشتن موانع از سر راه تولید محصولات کشاورزی توجه بشه. از طرفی در کشورهای در حال توسعه به خاطر رشد جمعیت و افزایش معضلات زیست محیطی نیاز به تحرک جدی در این بخش بیشتر احساس میشه. آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی در این باره بیشتر توضیح میدن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم. ببینید، این رقم اشتغال در حقیقت از بخش هایی که با عنوان دامداری، جنگلداری، همینطور خود کشاورزی، باغبانی، صنایع جانبی و امثال اینا هست، رقم بسیار بزرگی هست. منتها این رقم یک مقداری به اصطلاح مؤثر از عوامل جانبی و محیطی ما هست و میتونه بر اساس مثلا میزان بارندگی یک سال یک مقداری متفاوت بشه با توجه به اینکه فرض کنید محصول بخشی از کشور از بین میره، یک قسمتی رو از بین میبره، محصول رو از بین میبره، یه چرخه‌ای رو، یک بخش از این چرخه رو خواه نخواه تحت تأثیر قرار میده. یک بخشی دیگه میتونه تحت تأثیر فناوری های روز رشد کنه که این بخش به نظر من بخش مهم و پایداری هست. ما اشتغال کشاورزی رو از این بعد باید بر اساس اشتغال دانش بنیان برنامه ریزی کنیم. کشور خیلی جای آزمون و خطا در بحث روال عادی دیگه نداره. با این ظرفیت های موجود، با این وضعیت موجود ما، میبایست به سمت تکنولوژی های قابل اعتماد و در حقیقت متناسب با خواص سرزمینی و دانش‌های بومی ما و همینطور ظرفیت هایی که میتونه بر اساس پیش بینی ها و کارشناسی های درست در این سرزمین ایجاد بشه. شاید ما جایگاه فناوری های نوین اونقدر در کشاورزی ما هنوز عمیق نشده که بتونیم به یه آمار پایداری هم در این زمینه برسیم. خواه نخواه شما حساب کنید روی مثلا زمینه حدود 15-20% اگر بخواید حساب بکنید، از باب ماشینالات فرزند کاشت و داشت و برداشت ما تقریبا از فناوری‌های روز داریم بهره میگیریم. حالا خیلی مشکلی توی این بخش ما نداریم، اما با توجه به اینی که پارامترهای مهمی مثل وضعیت آب و ریزگردهای زیست محیطی و خطراتی که آلاینده‌هایی مثل کود و سمد و باقی موندن اونها در محیط برای ما میذاره و تبعات سنگینی برای ما داره، هنوز ما از وضعیت تکنولوژیکی دنیا خیلی عقب هستیم. فناوری، ما میبایست فنون این فناوری رو به مدلی که قابل دسترس برای کشاورز ما باشه یا واحدهای کشاورزی ما باشه بتونیم در مزرعه جاری کنیم، در حقیقت در دسترس قرار بدیم. هر فناوری دستورالعمل داره، فناوری بدون دستورالعمل عملا میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. حالا ما با فرض این که دستورالعمل خیلی قوی و مناسبی براش تدوین شده باشه برای مزرعه و یا برای هر مصرف دیگری، میتونیم به اثرات سویی که سلامت رو تحت تاثیر قرار میده و خطر به اصطلاح افت بازار و افت کیفیتی محصولات کشاورزی رو تحت تاثیر قرار میده غالب بشیم، فائق بیاییم. اینجا میتونیم به مرور حساب بکنیم روش که در محدوده استانداردهای سلامت دنیا تدریجا داریم وارد این میشیم.
از اهمیت فناوری‌ها در بخش کشاورزی گفتیم. یکی از فناوری‌هایی که میتونه نقش مهمی در کشاورزی ایجاد کنه نانو فناوری است. فناوری نانو یا فناوری بین رشته‌ای پیشتاز و امیدبخش در عرصه‌های علمی و صنعتیه که نقش خودش رو در رفع مشکلات و کمبودهای بخش کشاورزی و همچنین در توسعه علوم کشاورزی و صنایع وابسته به اون به خوبی به اثبات رسونده. ورود فناوری نانو به صنعت کشاورزی و صنایع غذایی متضمن افزایش میزان تولیدات کشاورزی و کیفیت اونها در کنار حفظ محیط زیست و منابع کره زمینه. در این بخش از برنامه سبزینه به صحبت‌های آقای دکتر امیر اشراقی، کارشناس مسئول بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ستاد نانو توجه کنید.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان. طبق آخرین مصوبه که ما در واقع تو هیئت دولت به تصویب رسوندیم تا سال 98 در واقع رو بعضی از بخشا که حالا من به تفصیل در واقع اینا رو صحبت می‌خوام کرد راجبش، بین 1-2% در واقع باید با استفاده از فناوری نانو اتفاقات مثبتی تو این فضا بیفته. این سند در واقع که ماده 4ش اختصاص داره به در واقع وزارت جهاد کشاورزی، در واقع دو بند رو شامل میشه که یک بندش بحث همون افزایش ارزش افزوده در محصولات کشاورزی صنایع غذایی هستش و یک بندش هم دستور امرها و ارائه مجوزها هستش به محصولاتی که در واقع نانو ساخت داخل هستن یا ساخت نانو با فناوری بومی نانو داخلی هستن. در واقع تو بند الفش بخش استفاده از بسته‌بندی‌های نانو افزایش زمان ماندگاری مطرح میشه. ما یکی از در واقع مشکلات عدیدمون در واقع بخش کشاورزی پرت یا همون ضایعات کشاورزی هستش که خسارات خیلی زیادی وارد میکنه. در بخش محصولات کشاورزی در بازار داخل حدود 50% ما ضایعات در داخل کشور داریم در زمان برداشت و مثلا در مورد خرما ضایعاتش در حدود 25% ضایعات خرما در کشور ما داریم. خب به طبع اگه بتونه فناوری نانو بیاد ورود کنه در این عرصه و بتونه این ضایعات رو حداقل نصف هم بکنه، حالا من چیزی که دارم میگم در واقع خلاف اون سند هستش، دارم صرفا دیدگاه خودم رو میگم، دیدگاه کارشناسی خودم رو میگم، ما اگه نصف اون در واقع چیزی هم که مصوب شده بتونیم پوشش بدیم، یه عدد خیلی بزرگی رو در واقع تونستیم در واقع یه هزینه خیلی بزرگی تونستیم صرفه‌جویی کنیم واسه کشور، که بحث حالا استفاده از فناوری نانو در بسته‌بندی هستش. که خب این تکنولوژی از سالیان قبل، از سال 1990 به نوعی توسعه داده شده. نایلون ها یا کیسه های بسته‌بندی به کشور وارد می شدن و ما به طرق مختلف کشاورزامون از این محصول استفاده می کردن. این شد که تو این فضا در واقع یه سری کارهای کارشناسی از جنس مطالعات رصد فناوری و رصد بازار توی ستاد نانو انجام شد و اینا منجر به این شد که ما متوجه شدیم این بسته‌بندی احتیانا از جنس فناوری نانو هستش، یعنی فناوری نانو به نوعی دخالت داره. به این ترتیب یه سری فرایندها رو طی کردیم، مثل رویدادها رو انجام دادیم، اتفاقات خیلی خوبی افتاد و به فناوری‌های امروز رسیدیم که در واقع میتونیم محصولی، حالا نمیگم 100%، ولی با 70% کارکرد در واقع بسته‌بندی‌های افزایش زمان ماندگاری که در واقع همون اکستند ها هستن، حالا اکستند منظورم از اکستند اون برند نیست، منظور افزایش دهنده زمان ماندگاری هستن، رو در واقع تونستیم به بازار معرفی کنیم و امیدواریم که تو آینده برای بخش صادرات به ویژه و بخش در واقع داخل اتفاقات خیلی خوبی در این بخش بیفته.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
همونطور که گفتیم فناوری‌های پیشرفته میتونه بخش کشاورزی رو هم مثل بقیه بخش‌ها متحول کنه و دستاوردهای جدیدی رو به همراه داشته باشه. یکی از مراکزی که در همین زمینه فعالیت می‌کنن پارک‌های علم و فناوری هستن. آقای مهندس مسعود سعیدی، معاون پژوهشی پارک علم و فناوری استان البرز، در همین زمینه صحبت می‌کنن.
به نام خدا. میخوام در مورد یکی از فناوری‌های مؤثر و تأثیرگذاری که امروز در جامعه میتونه مفید باشه و ثروت خوبی هم میتونه ایجاد بکنه صحبت بکنم. یکی از حوزه‌هایی که امروز خیلی تأثیرگذار هست و در پارک البرز هم ما شرکت‌های فناور و توانمندی رو در این حوزه داریم، بحث گیاهان دارویی و داروهای گیاهی هستش. با توجه به اینکه پژوهشکده تحقیقات گیاهان دارویی در دل پارک البرز قرار گرفته و همینطور مرکز رشد گیاهان دارویی، طبیعتاً ما شرکت‌های توانمندی رو در این حوزه جذب و پذیرش کردیم و محصولات فوق‌العاده‌ای هم در حال تولید هستند. خب بحث گیاهان دارویی و داروهای گیاهی از مباحثی است که امروز بسیار اهمیت پیدا کرده و جزو فناوری‌های خیلی مورد توجه هست در دنیا، نه فقط در ایران بلکه در کشورهایی که امروز میخوان داروهای شیمیایی رو کنار بذارن و با محوریت داروهای گیاهی دارن فعالیت میکنن. محصولات متنوعی توسط شرکت‌های مختلف در پارک البرز تولید میشه، قطره‌های گیاهی و به عنوان داروی گیاهی، همینطور تهیه و طراحی فرمولاسیون و اسارگیری داروهای گیاهی هستش، همینطور تولید و ایجاد زنجیره ارزش از گیاهان دارویی هست که امروز توسط شرکت‌های مختلفی در پارک البرز در حال تولید هستش. داروهایی که امروز داره کم کم جایگزین داروهای شیمیایی میشه توسط تعداد زیادی از شرکت‌های فناور در پارک البرز امروز الحمدلله داره اتفاق میفته. همینطور بحث تولید انواع کودهای بیولوژیک هستش که شرکت‌های متنوعی باز در پارک البرز در حال تولید این کودها با مثلا پایه گیاهی هستن و امیدواریم که با وجود این فناوری ما بتونیم توی بحث کشاورزی کودهای شیمیایی رو کنار بذاریم، که خب الحمدلله رشد خیلی خوبی هم تولید این شرکت ها داره. به هر حال یکی از مهمترین نکاتی که توی بحث شرکت های دانش بنیان هست وجود مراکز پژوهشی و دانشگاهی هست که اینها دانش تولیدی خودشون رو حتما زمانی میتونن ارزشمند بدونن که بتونه در خدمت رفاه جامعه و به عنوان یک محصولی که میتونه ارزش اقتصادی ایجاد بکنه در اختیار جامعه قرار بدن. خب این شرکت هایی که من خدمتتون اعلام کردم، این فناورهایی که الان من معرفی کردم، در واقع خروجی دانش تولیدی دانشگاه ها رو آوردن و به عنوان یک محصول که در خدمت جامعه قرار گرفته امروز در بازار میتونیم ما از اونها استفاده بکنیم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با چند خبر پی می‌گیریم. برای اول رو بشنوید که درباره راه اندازی شبکه آموزش کشاورزی کشور یا همون شاک با شیوع کرونا است. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفته که بیش از 4000 دوره آموزشی در حوزه‌های تخصصی با راه اندازی شبکه آموزش کشاورزی کشور یا همون شاک به صورت مجازی از بهمن سال 99 تا الان برای بهره برداران برگزار شده. علی اکبر مؤیدی گفته که روزانه 60 تا 80 دوره آموزشی به وسیله محققان و مدرسان این سازمان به صورت آنلاین یا همون برخط در زمینه‌های مختلفی مثل زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان در این شبکه با اطلاع قبلی برگزار میشه و کشاورزان و کارشناسان میتونن پرسش‌های خودشون رو به طور مستقیم مطرح و پاسخ اونها رو دریافت کنن. بهره بردارانی که از طریق شبکه شاک وارد نشانی شبکه آموزش کشاورزی میشن 60% اینترنتشون رایگانه. مؤیدی با بیان اینکه به زودی تفاهم‌نامه‌ای رو با یکی از اپراتورها برای ارائه سیمکارت رایگان به کشاورزان منعقد میکنیم گفته که الان در حال تدوین این تفاهم‌نامه هستیم و با انعقاد اون میتونیم به 60000 تا 70000 کشاورز سیمکارت ارائه کنیم تا اونها به طور رایگان از برنامه‌های شبکه آموزش کشاورزی کشور استفاده کنند. از طریق این سیمکارت بهره برداران میتونن با موبایل در مزرعه، واحد تولیدی و یا ماشین و با نشانی shak.iate.ir به طور مستقیم وارد دوره آموزشی مورد علاقه خودشون بشن. خبر بعدی رو بشنوید که نخستین گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی فضای باز کشور در مهاباد به بار نشسته. عضو هیئت علمی و از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مهاباد گفته که با تلاش کارشناسان و محققان حوزه کشاورزی این دانشگاه برای نخستین بار در کشور توت فرنگی به صورت کش هیدروپونیک در محیط باز به بار نشسته. محمد جواد نظری دلجو گفته که کشت هیدروپونیک یا بدون خاک در فضای باز و خارج از شرایط کنترل شده یا آب و هوایی انجام گرفته. نظری دلجو گفته که تولید بدون خاک یا هیدروپونیک توت فرنگی در گلخانه روش جدیدی نیست، اما تولید اون در فضای خارج از محیط کنترل شده گلخانه برای نخستین بار در سطح منطقه است. تولید محصولات گلخانه‌ای از جمله توت فرنگی با این روش برای مناطقی که کم آب و با مشکل آب مواجه هستند کاربرد داره و با توجه به اینکه در فضای باز امکان رشد محصول هم وجود داره نیازی به ساخت سازه‌های گلخانه‌ای و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی نیست. این محقق کشاورزی در خصوص اهداف این نوع کشت گفته که کشور ما با کمبود منابع آبی و خاک حاصلخیز مواجهه. بنابراین با استفاده از این سیستم ما در فضای آزاد و بدون نیاز به خاک و آب محصول تولید میکنیم. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162